أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما بحث ما در مورد این بود که اگر معتکف زنی که معتکف شده طلاق داده بشه بعد از زمانی که اعتکاف واجب باشه، آیا این و شوهرم اجازه نده، با فرض اینکه شوهرم اجازه نده، آیا این باید برگرده به خونه یا نباید برگرده به خونه و باید اعتکافشو ادامه بده؟ محصل عرض ما این بود که اعتکاف دلیلی نداریم که درش عدم مزاحمت با واجب آخر شرط باشه. در مورد طلاق و لزوم عدم جواز خروج از بیت، اون هم اگر عرض کنم خدمت شما اون رو جزء حقوق شوهر بدانیم، عدم جواز خروج، حقوق شوهر به مقتضای لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق مقید هست به عدم مزاحمت با واجب آخر. اگر جزء حقوق شوهر ندانیم، جزء احکام شرعیه بدانیم، هیچ دلیلی ما نداریم که خروج زن، حرمت خروج معتد از خانهش مقید باشه به عدم مزاحمت به واجب آخر. اون چیزی که تنها ما داریم اون این هست که روایتی هست از محمد ابن حسن صفار، کتر محمد ابن حسن صفار رضی الله عنه الى ابی محمد الحسن ابن علی علیه السلام، فمرأت طلقها زوجها ولم یجر علیها نفقه للعده و هی محتاجه، هل یجوز لها ان تخرج و تبید ان منزلها للعمل و الحاجه؟ فوقت علیه السلام لا بأس بذلک اذا علم الله صحت منها. خب این حاجتی که اینجا هست، این حاجت خاصه، مراد از حاجت عرض کنم این که احتیاج داره، پول میخواد برای زندگی کردن، حاجت عرفیه است نه حاجت شرعیه. تازه حاجت شرعی هم باشه تازه میشه مثل روایت که دو بحث اعتکاف گفتیم، حاجت لابد منها، میشه مثل اون دیگه که ما عرض کردیم اون ازش شرطیت عدم مزاحمت به واجب شرعی دیگه استفاده نمیشه. حالا این لابد جوری بوده که باید شب میرفته، فرضینه دیگه. بس لا بحث به ذالک اذا علم الله صحه منها رو من گفته و اگه شما این اعتراض نکنید، یعنی اگر واقعا همچی ضرورتی وجود داره و خدا میدونه که اینا بهانه گیری نیست و امثال اینها و واقعا احتیاج داره، این خب خارج میشه. بعد از حالا اونا بحثای ده، نمیخوام وارد اون بحثش رو تیز بکنم، نه حالا اون بحثی سجای خودش باشه. خب عرض کنم خدمت شما ما دلیل خاصی نداریم که حرمت خروج از بیت برای معتده بدونه، اگر از باب حق شوهر باشی خب اون مقیده، اگر از باب حکم باشه اون تغییرش دلیل نداریم. از ما به نظرمون هم مطلب اول درست بود که مفصلا بحث کردیم که این حرمت خروج از باب حق شوهر هست، در نتیجه مقیده. عرض کنم خدمت شما. خب اینجا نتیجه بحث این میشه، اگر وجوب اعتکاف به خاطر این باشه که چون روز سوم شده اعتکاف واجب شده، ما دلیل نداریم که این وجوب مقید به قدرت شرعی باشه، مقید به عدم مزاحمت با واجب دیگر باشه. در نتیجه اگر همچی اعتکافی شخص کرده باید اعتکافش رو ادامه بده، حق نداره خارج بشه و بعد از اعتکاف باید بره خانه شوهر. اگر شوهرم اجازه شوهر دیگه نقش نداره. اما اگر عرض کنم علت وجوب اعتکاف مثلا اجاره باشه، نذر باشه، امر من یجب و اطاعته باشه، عقد دیگری از عقود لازم المراعات باشه، اینجور چیزا باشه که اونا عرض کردیم اونا مقید هستن به قدرت به عدم مزاحمت به واجب آخر، باید دید که کدوم یک از اینها زودتر تحقق پیدا کنه، سبب کدومشون جلوتره، که معمولا اینا سبب وجوب اعتکاف جلوتره، معمولا اینجوریه. اینجور نیست که وسط، حالا مثلا بعد از، اگر خلاصه اگر بعد از طلاق دادن وجوب تاری شده باشه طلاق مقدمه، اگر نه وجوب اعتکاف قبل از طلاق باشه که معمولا هم چنین هست چیز مقدمه، اعتکاف مقدمه. یعنی فرض مفروضه اون عمدتاً این هست که وجوب بوده بعد طلاق حاصل شد. میگم این متعارف هم موارد همینه که وجوب قبلاً حاصل، وجوب اعتکاف حاصل شده با وجوب، بعد از وجوب اعتکاف طلاق حاصل شد، در این صورت باید اعتکافش رو ادامه بده. یه روایتی تو مسئله در خود در این مسئله نیست. نه ما گفتیم اگر در دادن تفصیل قائل میشیم دیگه، اون اینی که وجوب اعتکاف اگر به خاطر نذر و یمین و قسم و استیجار و اینجور چیزهایی که حقوق ناس درش مطرح هستن باشه، اون مشروط به عدم مزاحمت به واجب آخر هست که طبیعتاً حالا اسمش رو هرچی بخواید کلمه قدرت شرعی رو به کار نبرین که با چیز باشه، به هر حال مشروط به عدم مزاحمت به واجب آخر هست. از اون طرف هم بحث عده رو ما مشروط به عدم مزاحمت به واجب آخر دونستیم، چون از حقوق شوهر دونستیم. نتیجه بحثی میشه هر کدوم از اینها سببش جلوتر باشد او باید او مقدم هست و مانع فعلیت دیگری می شود، ورود پیدا می کنه بر حکم دیگر. اما در مفروض سوال چیز مسئله واضح تره. در مفروض عروه این هست که روز مثلا سوم هست، روز سوم دیگه اصلا مشروطه به عدم مزاحمت به واجب آخر هم نیست، حتما باید اعتکافش رو ادامه بده. یه روایتی هست مربوط به این بحث نیست ولی از یه جهت این روایت توضیح بدم مناسبه. اون روایت این هست که صحیح ابی ولاد حنات، من روایت رو میخونم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأة کان زوجها غائبا. حالا اون روایت قبلی محمد ابن حسن صفار آدرسش اینه، جامع الاحادیث جلد 27 صفحه 248 رقم 40579 باب 10 از ابواب العدد حدیث 17. این یکی روایت که صحیح ابی ولاد حنات هست آدرسش اینه، جامع الاحادیث جلد 11 صفحه 782 رقم 16014 باب 8 از ابواب الاعتکاف حدیث 7. روایت اینه، صحیح ابی ولاد الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن امرأتن کان زوجها قائبا فقدم و هی معتکفه به اذن زوجها. فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى وقعها. فقال ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثه ايام ولم تكن اشترت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر. خدا رحمت کنش، حسن آقای تهرانی خیلی مقید بود به این حمزه های وصل و امثال اینها و خیلی رو ما گاهی تو بعضی نحوه خوندنش هم با ایشون شوخی داشتیم، حالا به ما ندونش. بعد اینجا ظاهر این روایت این هست قبلا تمضی ثلاثه ایام، اولا اینکه سوال کرده، سوال حالا این مفروض رو باید اینجوری ما بگیریم که واجب شده بوده اعتکاف براش، با وجودی که واجب شده بوده خارج شده، که از جواب امام علیه السلام هم همین مطلب استفاده میشه، قبلا تمضی ثلاثه ایام که نه داخل ثلاثه ایام شده، تمضی ثلاثه ایام نیست. یعنی این که شاید اینم فی الجمله اشاره به این نکته داشته باشه. این روایت هم بر مبنای این که ما قدرت رو به اصطلاح عدم مزاحمت با واجب اهم رو، واجب دیگر رو در اعتکاف شرط بدانیم چه شرط ندانیم، هر دوش طبق قاعده است. اگر شرط ندانیم، خب طبق قاعده است حق شوهر مقید است به اینکه مزاحم با واجبی از واجبات نباشه، ولی اعتکافی همچی تغییری براش نیست. بنابراین شوهر حق نداشته که این خانم به خاطر حق شوهر بخواد از اعتکافش دست بکشه. اما اگر نه، هر دوی اینها مقید باشن، اعتکاف رو هم نظرمون این باشه که اعتکاف هم مقید هست به عدم مزاحمت با واجب آخر، اون اینه که ظاهرا حق شوهر رو بخوایم تحلیل کنیم، حق شوهر اینه که اگر شوهر درخواست استمتاع داشته باشه، زن نباید ممانعت کنه. این موضوع فعلیت حق شوهر بعد از درخواسته. خب این شوهر که مسافرت بوده، اون موقع که درخواست نداشته، اعتکافش هم که با اجازه شوهر بوده، بعد از این که از برگشته، حالا یا صریحا درخواست کرده یا همین پیغامی که داده که ما برگشتیم، خودش ظهور حالش این بوده که دیگه ما از اون اذنمون نسبت به اعتکاف برگردیم، حالا هر چی باشه. چی؟ نه بابا، شوهره خواسته. من شما ظاهر نه، این زن متدیری بوده بدون اجازه شوهر. یا حالا دیگه حرکات خودجوش رو با کار نداریم. در اعتکاف یه چیز شبیه اشتراط در باب طواف، در باب احرام، در اعتکاف هم مستحبه. اگه کسی شرط کنه که اگه شرایط خاصی پیش اومد من اعتکافم رو ادامه ندم، با طرف اون شرایط خاص اعتکاف ادامهش واجب نخواهد بود. این فرض اینه که یه همچی شرطی نکرده، که فکر نمی کرده شوهر برگرده که نیاز به شرط داشته باشه، از اول به نحو مطلق اعتکاف رو به گردن هم گرفته.
من هم دوزاری داشته که از اون برای درخواست بوده، اشتراط کنم که اگه خودم خواستم برم
حالا یا نفس بلوغ خبرش ظاهر حالش بوده، یا اصلا همین که برگشته خودش ظاهر حالش دیگه ظاهر حال خیلی نیاز نیست بذار بحث بیشتر نکنیم. فان علیها ما علی المظاهر، یعنی کفاره ظهار به عهده این زن هست. خب خفته بقا. اما اگر عرض کردم مشروط به اعتکاف رو، وجوبش رو مشروط به عدم مزاحمت با واجب آخر هم بدانیم، چون ظاهرش اینه که بلوغ خبر بعد از وجوب این شی شده، امثال این بوده که منشأ سوال بوده، بنابراین اعتکاف وجوبش فعلی بوده و اون از فعلیت میفته. علی تقدیر این از این روایت چیزی در نمیاد که در اعتکاف مشروط به قدرت شرعی هست وجوبش، مشروط به عدم مزاحمت به واجب دیگه، چون چه مشروط به عدم مزاحمت به واجب آخر بدانیم چه ندانیم، علی تقدیر روایت رو میشه توجیه کرد با هر دو مبنا. خب بحث تمام. اینجا مرحوم آقای قومی در مبانی منهاج الصالحین استدلالی کردند بر اینکه معتده رجعیه زوجه است، که این رو آقای حاجی آبادی، حاجی ده آبادی ایشون نقل کردن، یه مکملی هم خودشون زمیمه کردن. اون اینه که مرحوم آقای قومی گفتن که تو روایات چون وارد شده که میگه در عده رجعیه در ایام عده عصمت بین زن و شوهر باقیه، با انقضاء عده عصمت به صلاح تمام میشه، از بین زائل میشه، زوال عصمت با انقضاء عده است. و این رو گفتن قرینه است بر این که در ایام عده معتد رجعی زوج است. آقای حاجی ده آبادی برای تکمیل این استدلال این عبارت مجموع البحرین رو زمیمه کردن که در مجموع البحرین هست یسمن نکاح اسمتن لانها لغتن المعنى، لانها لغتن المعنى کنه لا تمس، این ازش استفاده میشه که در دوره در زمان عده هنوز نکاح و زوجیت و اینها باقی هست. خب حالا این استدلال، حالا صرف نظر از این که بین کلمه نکاح و زوجیت فرقهایی هست، نکاح رو معمولا سبب زوجیت می دانند و نکاح فرق داره با زوجیت، ممکنه عبارت ایشون هم ناظر به نکاح باشه نه ناظر به زوجیت، حالا از اون یه بحثایی داره اونو نمیخوام وارد بحثش بشم. حالا فرض کنید که این عبارت میگه که نکاح عصمت هست، اما نه اینکه هر چیزی که عصمت باشه نکاهه. عصمت در لغت، حالا من عبارت مجموع البحری رو کاملتر بخونم، و یسمن نکاح عصمتن لانها لغتن المن و المرأتو به نکاح ممنوعتون من غیر زوجه ها. این عبارت میگه نکاح اسمته، نه اینکه هر اسمتی نکاهه، بلکه این تعلیلی که ادامهی که داده ازش استفاده میشه که حق الرجوع هم اسمته، چون با حق الرجوعی که شوهر داره مرعه ممنوعتون من غیر زوجه ها دیگه، تا وقتی که شوهر حق رجوع داره مرعه نمیتواند از غیره، و بلکه حتی این حق رجوع هم نه خود عده، ولو عده رجعی هم نباشه عده، حالا البته این تفسیری که کرده ولمرعتو به نکاح ممنوعتون من غیر زوجه ها یک معنایی داره که به این معنا نکاح اصطلاح حتی در عده غیر رجعیه هم زن ممنوع از غیر شوهرش هست، اگر اسمت به اون معنا باشه یه معنای خیلی گسترده‌ای از توش در میاد. حالا اصل این مطلب که اسمت به معنای الغه زوجیت نه هیچ دلیلی نداریم، بلکه ادله برخلافش هم وجود داره. حالا من اجازه بدید قدی بحث رو باز میکنم. قبل از اون که بحث رو بخوام باز کنم، اجازه بدید این عبارت مجموع البحرین رو یک توضیحی در موردش بدم، بعد وارد بحث. مجموع البحرین یه صدری داره عبارتش، اون ایشون میگه قوله و لا تمسکو به اسم الکوافر، میگه اسم الکوافر هو ما یعتصم بهی من عقد و سبب، ای لا تتمسکو به نکاح الکوافر. بعد میگه و یسم من نکاح اسمتن لنها لغتن المن و امثال اینها. این دوتا تفسیر مختلف اینجا وجود داره در مورد اسم الکوافر و علت این که نکاح اسمت هست. این عبارت رو داشته باشید. من به نظرم مرحوم طرحی اینجا دو تا تفسیر مختلفی که مبناهاش مختلف هست، این دوتا رو با هم آورده و اینو با هم دیگه سازگار نیست. حالا اینو توضیح میدم، اینو داشته باشید. ما در مورد این عبارت مرحوم طرحی توضیحی باید بعد بدیم.
حالا
اصلا مجموع بحرین در مقام معنی کردن اون لغت، معنی لغتیشه یا اهم از لغتی استفاده، چون میخواد اون روایت اون روایت اون روایت اون آیه شریفه معنی بکنه. حالا اجازه بدید حالا در مورد صحبت میکنم. خب عرض کنم خدمت شما، ما در یه سری روایات داریم، از بعضی روایات ممکنه توهم بشه که مراد از عصمت نکاح هست. مثلا این روایت عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل هاجر و ترک امرأته مع المشرکین ثم لحقت بهی بعدو ایمسکها بن نکاح الاول او تنقط و اسمتها، قال یمسکها به یه امرأته. ما بگیم که این تنقط و اسمتها در مقابل ایمسکها بن نکاح الاوله، یعنی انقطاع اسمت یعنی اینکه اون نکاح باطل شدن و اثرش از بین رفتن. این اینجوری. و همچنین یه روایت دیگه ای هست که اذا اسرت المرأه و زوجها انقطعت الاسمت بینهما، که جعفریات هست. اون روایت قبلی که خوندم کافی جلد 5 صفحه 635 رقم 1 بود و در رقم 2 هم مشابه همین از طریق عبدالله ابن سنان نقل شده. این روایت اذا اسرت المرأه و زوجها انقطعت الاسمت بینهما، تو جعفریات صفحه 79 هست. بگیم این قطعت الاسمت و بینه همه، یعنی زوجیت اینها باطل میشه. و ولی به نظر میرسه که اسمت مطلق ارتباطه و انقطاع اسمت این هست که نه علقه زوجیت وجود داشته باشه، نه علقهی که جواز رجوع شوهر رو تصحیح میکنه. اسمت به این معناست، حالا شواهدش رو بعد عرض میکنم. و بله در بعضی موارد که ما احتمال الغی دیگر نمیدهیم، خب انتفاع زوجیت ملازم هست با انتفاع مطلق الغی، مثل همون رجلون هاجره و ترک امرت و من مشرکین. اینجا احتمال داده نمیشه که زوجیت باطل شده باشه ولی حق رجوع اینجا وجود داشته باشه، این احتمال نمیره. اونجاها اگر اون نکاح اول باقی نباشد عصمت مطلقا از منقطع شده است، چون احتمال فرد دیگری از الغه زوجی، الغه ارتباطی بین زن و شوهر نمیره. ولی در جاهایی که احتمال دیگه وجود داشته باشه که در ما نحنفی از اون مصادیق هست، در زمانی انقطاع عصمت می شود که جواز رجوع هم از بین رود. این روایت ملاحظه بفرمایید، این روایت روایت یزید کناسی میگه لا ترسو ان یزید الکناسی ان ابی جعفر علیه السلام، که تو تهذیب جلد 8 صفحه 90 رقم 306 که رقم 225 بابه، میگه لا ترسو المخیره من زوجها شیئا فی عدتها. یک نوع به اصطلاح بینونتی که بین زن و شوهر هست از تخییر، یکی از اسباب بینونته. حالا من در مورد این حقیقت تخییر اینا نمیخوام صحبت کنم و کجا هست و کجا نیست. مرد زن رو مخیر میکنه که اگر مایل هستی از من جدا شو. حالا مورد بحث هست که آیا از اختصاصات پیغمبر هست نیست و اینا، نمیخوام وارد اون بحثای فقهی اون جهتش بشم. میگه لا ترس المخیره من زوجها شیئا فی عدتها لأن الاسمت قد انقطعت فی ما بینها و بین زوجها من ساعتها. تخییر نقص این به منظره طلاق بائنه. فلا رجعت له علیها ولا میراث بینهما. تفریع کرده بر انقطاع الاسمه، میگه رجوع دیگه نیست. اگر اسمت به معنای انقطاع زوجیت باشه، مجرد انقطاع زوجیت ملازم با این نیست که دیگه نتونه رجوع کنه امثال اینها. این که تفریع کرده معناش اینه که اسمت انقطاع مطلق ارتباطه. وقتی این ارتباط به نحو مطلق بین زن و شوهر قطع شد، خب دیگه فلا رجعت له علیه هاست دیگه. و خب روایت های دیگه هم مشابه این وارد شده. چرا؟ اسمت اگر به معنای زوجیت باشه، مجرد زوال زوجیت ملازمه نداره فلا رجعت له علیها. چی؟ دقت نکردید، دقت بحثو نکردید. چی؟ دقت نکردید. بحث اینه که به نفس زوال زوجیت نمیشه استدلال کرد. نفس زوال زوجیت یه موقعی هست طرف اصلا استدلال نمیخواد بکنه، میخواد حکم شرعی رو بیان کنه، دیگه این مقدمه چینی ها نمیخواد. بحث سر این که امام علیه السلام داره حکم رو طبق قاعده میخواد بیان کنه، میخواد بگه مسئله چیه. میگه چرا ارث نمیبره؟ یه موقعی میگم چرا ارث نمیبره؟ خب خدا گفته ارث نمیبره. خب درست. بحث اینه که نه، میخواد بگه نکته مطلب رو بیان داره میکنه. نکته مطلب باید یه نکته‌ای باشه که ارتباط داشته باشه. اون نکته اینه، میگه مطلقه. اگر اسمت به معنای مطلق الغه باشه، زوال مطلق الغه ازش عدم الرجوع میشه تفریق کرد بر اون، ولی از زوال خصوص الغه زوجیت رو که نمیشه تفریق کرد. خب این یک روایت. و به نظر میرسه یه سری روایت های دیگه ای که اصلا این بحث براءت عصمت رو آورده، که آقای قمی اتفاقا همون روایات رو بعضیش رو آورده، خود اون روایات کاشف از شاهده بر همین معنام هست. مثل انا عبد صباح الکنانی
ولی هر دوی اینا رو من مستاق زوجیت میدونم، برای همین با این
روایت نمیشه دقت نکردید بحث رو. این که خارجن یک ملازمه‌ای وجود داشته باشه بین انقطاع، من عقیدم اینه که کسی میگه من عقیدم اینه انقطاع اسمت ملازم هست با انقطاع مطلق زوجیت، چون من فقط یک علقه بیشتر قائل نیستم. این فایده نداره که نمیشه بهش استدلال کرد. استدلال باید اون عنوان به نفسه ملازمه داشته باشه یا یک لزوم بیانی وجود داشته باشه. اما اینکه من خارجاً عقیدم اینه به اینکه نمیشه استدلال کرد. استدلال باید به چیزی باشه. ببینید بحث سر این است که یه موقع من عقیدم اینه که انقطاع اسمت اگر زوجیت از بین برود دیگر رجوع هم نمیشود کرد، بین نمیشه استدلال کرد. استدلال باید به گونه ای باشه خود اون عنوان صلاحیت استدلال رو داشته باشه. هیچ نمیشه دقیقا دقت کنید مطلب گیر. بله دقیقا واضحه بر این چیز هست.
ما میتونیم
این معناش اینه که انقطاع الاسمه به معنای انقطاع مطلق العلقه است نه انقطاع خصوص العلقه زوجیه.
درست، اما مطلق العلقه از نظر اون همیشه زوجیه است.
نه اگه
حالت زوجیت قبوله،
نه با نه بس در اینه بس مفهومه. نه نه دقت نکردید، ما نمیخواییم بگیم که این دلیل هست بر اینکه مطلقه رجعی زوجه نیست، به این که نمیخواییم تمسک کنیم. میخواییم بگیم استدلال شما بر اینکه چون شارع مقدس گفته اینجا انقطاع زوجیت انقطاع اسم حاصل شده، این انقطاع الاسم دلیل بر این هست بنابراین زوجیت زائل شده، این دلیل شما ناتمامه. ما بر این روایت استدلال نمی کنیم بر این که مطلقه رجعی زوجه نیستا. یه توجه بفرمایید، ما می خواهیم بگیم استدلال شما ناتمامه. اسمت عمه، حالا این که مصداقش یعنی مفهوم اسمت عمه، اما اینکه حالا وقتی مفهوم عام شد اینکه مصداق علق منحصر است دلیل میخواد. نه ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم نه اونا میتونه تمسک کنیم. این که میخوام بگم این روایت رد، من این روایت این که میخوام بگم رد استدلال اونهاست بر روایات انقطاع اسمت بر عدم زوجیت. نه اینکه میخوام بگم که این دلیل بر این هست که زوجه نیست، این مطلب چیز نشه.
اینکه متعدی از اول شما نمیخواید برای زوجه بودن یا نبودن،
این معناش اینه که مفهوم انقطاع الاسمه اعمه. خب این مفهوم انقطاع الاسمه شما میخواید بگید شارع مقدس گفته که در ایام عده هنوز اسمت منقطع نشده، عده رجعیه بعد از او اسمت منقطع میشه، شما به این میخواید به این استدلال دارید میکنید پس بنابراین در ایام عده رجعیه زوجه هست. بشه دلیل به همین روایت به روایت انقطاع اسمت دارم تمسک میکنم. نه در نه با در مورد این میخواد بگه اذا به همین روایت ها میگن در باینه، میگه در باینه چون انقطاع اسمت شده است بنابراین رجوع نمیشود کرد، ولی در رجعیه هنوز انقطاع اسمت نشده. میگن اینی که انقطاع اسمت نشده دلیل است اینکه زوجیت است. خب همینه، من همین میگم، من دارم همین میگم اشتباه میکنم، من همین ها شما از همین روایت در میاد اشتباه میکنن. توجه نکردید، اونا میگن چون روایت میگه در دوره عده رجعی اسمت وجود دارد، میگن وجود الاسمه یعنی زوجیت وجود دارد. ما میگن اهم اهم که دلیل برای خصوص که
شما با این روایت اهمیت چه
اثبات اهمیت مفهوم اثبات کردیم دیگه اسم اهمیت مفهومیش نه اهمیت مصداقیش. نه عبارت مجموعه کار ندارم با این روایت، با این روایت عرض کنم خدمت شما، با اون روایتی که بود که فلا رجعت الله علیها. ببین روایت یزید کنافی رو براتون بخونم نه نه فرمایش بنده این نیست به صاحب فرمایش یه حرفایی میفرمایید. عرض کنم ببینید ان یزید الکنافی ان ابی جعفر علیه السلام لا ترس المخیره من زوجها شیئا فی عدتها لان الاسمت قد انقطعت فی ما بینها و بین زوجتها من ساعته. شما کلمه اسمت رو بردارید بجاش بذارید زوجیت، بگیم چون زوجیت منقطع شده است. اگر زوجیت باشه فلا رجعت الله علیها نمیتونه تفریع بشه، چون انقطاع الزوجیه لازمش این نیست که نتونه رجوع کنه.
ما اگر قائل
چی؟ قائل هم باشیم لازمه اون نیست، لازمه اون نیست، لازمه این هست که این مفهوم در این مصداق منحصره. اون یه مطلب خارجیه، به خود این که زوج منقطع شده داریم استدلال میکنیم. نه توجه نکردید بحثو.
حالا حکم ارث تو دوره عده اگر یه باشه ارث برای حکم ارث برای هست، اگر وارث باشه حکم ارث برای نیست.
خب این همین ارث برای این متفرع بر انقطاع زوجیه نیست. ارث برای به خاطر مطلق الالغه است، یعنی میخواد بگه چون مطلق الغه دیگه وجود نداره پس اصلا نمیبره.
نه
الا دکتر ببینید دو بحث رو دارید قاطی میکنید. نه اون طرف قضیه شو نفی قضیه رو، بحث در این هست که آیا اگر کسی زوج نباشد لازمه زوجه نبودن عدم رجوع است؟ که لازمش این نیست، ممکنه زوجه نباشه و رجوع هم بتونه بکنه. شرط
اینه که اسمت اهم از زوجیت باشه.
نه مفهوما اگر باید اهم باشه، اگر مفهوما اسمت اهم نباشه نمیشه این استدلال کرد. ببینید نه باید اهم باشه تا بشه استدلال کرد. دقت کنید بحث رو، بحث اینه. ببینید چی؟
ارث
بردن رو برای زوجیت میدونن اصلا، لذا تحلیل زوجیت معقوله. میگه اون زوجیت نیست، بعد ارث نمیبره. به ارث لا میراث بین اوما کار ندارم، بحث من لا رجعت له علیها. نه لا رجعت له، حالا اون میراث حالا بعد صحبت میکنیم. چی؟ چه رفتی داره؟ چه استدلالی؟ میگه چون زوجه نیست پس نمیشه رجوع کرد. به چه دلیل؟ نه هو اگه حکمش برای تحلیل دیگه معنا نداره دیگه. موقعی بحثه اگر این از اول، من این از اول توضیح دادم. چی؟ کی میگه؟ کی میگه؟ شریعت اسلام کی میگه؟ شریعت اسلام میگه؟ نه اگر اون باشه شریعت اسلام میگه. یعنی ببینید یه موقعی شما زوجه بودن معتد رجعی یعنی یه امر مفروغ ان و مسلم میگیرید، مسلم ظاهر، این قطعا چنین نیست. یک موقع ارتکاز متشرعه میگید بر این هست که معتد رجعی زوجه نیست، زوجه است. اگه این باشه اب نداره، ولی فرض اینه که قطعا چنین ارتکازی، این مسئله هست که در همون موقع اختلافی بوده، اختلاف شدید بین فقهای عامه وجود داره. چی؟ در جواز رجوعش نه، ولی در زوجه نبودن. پس بنابراین
ملازمه یه موقعی هست، این مسلمه، اگر زوج نباشه، یعنی زوج بودن معتده رجعی یه جزء مسلماته، اگه اون باشه خب میشه تمسک، اشکال نداره، ولی قطعا چنین نیست. وقتی که چنین نیست، نتیجهش اینه که در صورتی میشود استدلال کرد، در صورتی لا رجعت له علیها رو میشود تفریح کرد که مراد از اسمت مطلق الغه باشه، چون انتفاع مطلق الالغه عدم الرجوع ازش استفاده میشه، نه انتفاع خصوص الغه زوجیت.
یه قدری تأمل بفرمایید، شاید یه مقداری معروف چیز هستی، این از اونایی است که اون آلوهایی است که باید این مقدار خیس بخوره. نه نمیشود، نمیشود به چیز رو مفهومن که همه، مفهومن همه، بحث اینه که من باید مفهوم اسمت عام باشه، حالا مصداقش عام یا عام نیست اون کار ندارم، مفهوم اسمت باید مطلق الالغه باشه، اگر مفهوم اسمت مطلق الالغه نباشه این استدلال صحیح نیست. اما حالا اینکه این مطلق الالغه مصداق خارجیش چند تا مصداق داره یا مصداق نداره، اون یه بحث است، ما اصلا بحثمون سر همینه. اون کسی که میگه که معتد رجعی زوجه هست، میگه ما یه الالغه بیشتر نداریم، یه الالغه بیشتر نداریم، ولی مفهوم اسمت یک مفهوم اهمیه، در واقع به یه معنا این جور استدلالات خلط بین مفهوم و مصداق هست. خب عرض کنم خدمت شما، کجا بودیم؟ نه بحث سر اینه که مفهوم اسمت عمه، وقتی مفهوم عم شد شما دیگه نمیتوانید استدلال کنید بر روایتی که گفته در ایام عده رجعی الغه وجود دارد، چون بر عم که نمیشه، به وسیله مفهوم عم که نمیشه بر عقب استدلال کرد. عم تمام مفهوم اسمت ام. خب این مثلا عرض میکنم روایت های دیگه ای هم که در ما نحن فی هست، اون روایات ناظر به همین جهت هست. ببینید عن ابی صباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلط منه امراته ایحل له ان یختب اختها قبل ان تنقضی عدتها فقال اذا برئت عصمتها ولم یکن له رجعه فقد حل له ان یختب اختها اذا برئت عصمتها. این چی میخواد بگه؟ ولم این در واقع میخواد تکیه کنه که وقتی که عصمت به طور کامل مرتفع شد، که انتفاع کامل عصمت هم به این هست که حق رجوع هم دیگه نداشته باشه، چون تا وقتی که حق رجوع داشته باشه نمیتونه خواهرش رو بگیره، به خاطر همون نکته‌ای که قبلا هم اشاره کردم، تا زمانی که حق رجوع داشته باشد، حق رجوع با جواز ازدواج با خواهر و حتی جواز با خطبه خواهر منافات داره، چون ورود در حریم خصوصی افراد هست و مزد بخوام اون ورود در حریم خصوصی چیز دیگه بود. نه نه او خد بازم تو کلاس راهنما اونجا قاطی کردم، اینجا قاطی کردم. نه اونی که هست ان یختب اختها، اشاره به این هست یختب اختها مقدمه است برای اینکه ازدواج صورت بگیره، یعنی اون میگه که چون نمیتواند این زن را به زوجیت خودش قرار بده تا وقتی که رجعت طرف حق رجعت داره، این رو نمیتوانه به زنی که متعلق حق دیگری هست خطبه بکنه و امثال اینها. این اصلا نکته‌ای که باعث میشه که در مورد مختلعه بتوانه خطبه کنه اون اینه که حتی حق رجوعش هم رفته. این لم یکن له رجعتون تکیه میکنه اینی که مطلق علقه رفته، حتی اون علقه ناقصش هم که با حق رجوع هست اونم باید پریده باشه. اینا لم یکن له رجعتن تکیه داره که نکته‌ای که باعث میشود جواز خطبه رو به دنبال بیاره در مورد مختلعه اینه که حتی وقتی که حق رجوع هست دیگه جواز خطبه نیست. خود این روایت ها اگر یه مقداری روش دقت میشد این مطلب واضح بود که مراد از اسمت مطلق علقه است. حالا این دیگه وقت گذشت، ما انشالله سه شنبه آینده این بحث رو فکر میکردم امروز بتونم این بحث رو تمومش کنم، یه قدیه کش دادم چیز کردم که بحث رو بتونم تموم کنم دیگه، خیلی هم گذشت از وقت، ولی انشالله سه شنبه آینده بعد تکمیل این بحث هستیم. از کتب لغت، از کتب تفسیر، از همه اینها عبارات مختلفی هست که از کاملا ازش واضح است که مراد از اسمت مطلق علقه است، مطلق علقه‌ای که تا وقتی که حق رجوع وجود دارد هنوز منقطع نشده است. و صلی الله علیه و آله و سلم.